هیچ وقت منر وجود اجازه نمیداد که اونها نزدیک بشن، چون امام میدونست که این ریشه وابستگی چیست. اینو در سال 42 بیان کرده بود و بنابراین کسی نبود که بخواد در مقابل آمریکا و انگلستان کوتاه بیاد. خیلی قدرتمندانه امام در مقابل اون ایستاد. اتکای امام به خدا بود و واقعا چیز دیگه در نظر نمی گرفت و این الهام بخش مردم بود. یکی از شعارهایی که در دوران انقلاب داده میشد و خیلی مشهور بود از خود مردم در اومد این بود که مردم میگفتند از ته دل که انقلابی ترین مرد جهان است آیت الله خمینی.
شاهدان عینی با شما از انقلاب تا آزادی میگویند. انقلاب.آزادی نشانی ما در فضای مجازی است. بعضی‌ها معتقدند که از سال 56 بود که امام به عنوان رهبر واحد مبارزین علیه رژیم شاهنشاهی انتخاب شدن، یعنی مورد اجماع مبارزین قرار گرفتن. آیا این درسته؟
شناخته شد از سال 56 در دنیا شناختن که جایگاه
در ایران عرض میکنه.
در ایران از سال 42.
از سال 42 یعنی امام رو به عنوان رهبر مبارزات.
بله، از سال 42 به عنوان رهبر مبارزات امام شناخته شده بود. همه هم چشم داشتن به اینکه امام چه دستوری صادر میکنه، پیگیری میکردن، منتها تقیه میکردن. یعنی اون چی در دلشون بود ابراز نمی‌کردن، چون که ساواک یه سازمان امنیتی بود که با شدت و حدت به مردم فشار می‌آورد.
میراث پهلوی در حوزه اقتصادی برای انقلاب اسلام ایران چی بود؟ چه چیزی به ارث گذاشت از خودش؟
ما در دوران پهلوی شاهد تقریبا میشه گفت فروپاشی اقتصاد کشور شدیم، وابستگی کامل به عواید نفتی شدیم. اینها تبعات زیادی رو به لحاظ نه فقط اقتصادی بلکه به لحاظ اجتماعی و فرهنگی در پی داشت. وقتی میگیم که چه چیزی بسون ما گذاشت حکومت پهلوی، چرا اصلا در مقابل اون قیام صورت گرفت، باید به ویژه به این وابستگی ها توجه کرد. اینها میراث بسیار مهمی بود. البته من اضافه کنم از نظر سیاست داخلی، چون اینا برمیگرده به وابستگی به خارج، از نظر داخلی ما شاهد شکل گرفتن طاغوت به مفهوم واقعی کلمش هستیم. این تعبیرهایی مثل شاهنشاه آریامهر، برخوردهای علنی با جلوه‌های اسلامی در کشور، اینا همه نکاتی بود که داشت اتفاق می‌افتاد و با هم جمع می‌شد و باعث این می‌شد که در مردم یک عقده بزرگی نسبت به حکومت پهلوی و طاغوت شکل بگیره. به راحتی در دوران انقلاب شعار مرگ بر شاه داده شد، در حالی که خوب میدونید که در فرهنگ ایران شاهان مختلف این رو به کرسی نشونده بودن که بگن شاه ذل الله، سلطان ذل الله، سایه خداست. شکستن این بت کاری بود که به دست امام انجام گرفت و مردم خوب تبعیت کردن. اینا یه میراثی است که برمیگرده به حالت‌های طاغوتی که حکومت پهلوی به تدریج به خودش گرفت و تقویت
شد. که میگفتن بت شکنی خمینی روح منی.
بله،
شما فرمودید که اقتصاد ایران در زمان پهلوی دچار فروپاشی شد، اما در زمان در واقع نخست وزیری هویدا در سالهای 50-51 اقتصاد ایران در سالهای متمادی رشد دو رقمی اقتصادی رو تجربه کرد. این رشد اقتصادی رو شما چطور تحلیل میکنید؟
تعجب بفهمید که ما منکر این نیستیم که به کمک عباد نفت میشه یک اقدامات خوب اقتصادی انجام داد، اما اونی که از نظر ما ارزش حساب میشه این نیست که نفت رو بفروشیم و بعد واردات بکنیم و یک شکل و شمایل پیشرفته مثلا به شهرهای خودمون و بعضا روستاهای خودمون بدیم، برخی کارخونه ها هم وارد بکنیم، برخی تولیدات هم داشته باشیم. اینا نشان دهنده پیشرفت نیست، بلکه اینا ممکن است که خودش یه جور وابستگی رو شکل بده. ما اعتقادمون این است که در دوران طاغوت اونی که باید ما رو میرسون به یک خودکفایی، چون تمام قابلیت هایی که در کشور ما وجود دارد و تمام امکاناتی که در کشور ما وجود دارد همه استقلال ما رو تضمین می کند. ما کشوری نیستیم که برخوردار نباشیم، از همه لحاظ برخورداریم، ولی این زمینه ها زمینه هایی است که در دوران طاغوت نادیده گرفته شد. اصلا خودباوری وجود نداشت. وقتی که مثلا دولت هویدا میگه ما تونستیم قیمت ارز ثابت نگه داریم، کار هنرمندانه‌ای نکردن، چون که استفاده کردن از دلار نفتی و سعی کردن که ارزش پول میری رو حفظ بکنن. اونجایی ارزش دارد که بر مبنای تولید ملی، تولید کالاهای ملی بر مبنای نیازهای حقیقی و بر مبنای فعالیت و کار ایرانی با طراحی خودش توانسته باشیم ما برسیم به یک اقتدار اقتصادی. لذا شما میبینید که در دوران طاغوت مثلا اختلاف طبقاتی خیلی شدیده، یعنی نابرابری اجتماعی از ضریب جینی 50 برخورد داره، هرچی ضریب جینی بیشتر باشه نابرابری شدیدتره. همین رو شما میاد در دوران جمهوری اسلامی بررسی میکنید، با اینکه ما مسائل و مشکلات متعدد داشتیم بعد از پیروزی انقلاب، با این حال میبینید که ما این ضریب رسونیم به 38، یعنی یک تحولی صورت گرفته. ما در دوران طاغوت شاهد این اختلاف شدید طبقاتی هستیم. اینا ببینید مسائلی است که ممکن بگید که جنبه اجتماعی دارد ولی برخواسته است از یک سلسله مشکلات اقتصادی. طراحی اقتصاد کشور در دوران طاغوت طراحی نبود که از هماهنگی کامل برخوردار بشه. مثلا ما در دانشگاهمون تدریس می‌کردیم، اما اون چیزی که در دانشگاه دست داده می‌شد و فارغ التحصیلان ما و خروج از دانشگاه تازه می‌رفتن در دل صنعت یا در مجموعه خدمات کشوری، تازه اونجا یاد می‌گرفتن که چیکار باید بکنن. یعنی پیوندی وجود نداشت بین اون چیزی که تدریس می‌شد و اون چیزی که مورد نیاز در جامعه ما بود. البته این آثار طبقاتی خودش رو ادامه داد بعد از انقلاب، چون چیزایی بود که به صورت دیرپا باقی موند در کشور ما و هنوزم که هنوز ما مشکلات در این زمینه داریم، کار آسونی نبود. پس بنابراین بله، در کشور ما دانشگاه ایجاد شد، من قبول دارم این بحثی درش نیست، در کشور ما صنعت هم ایجاد شد، ولی همه اینها یک مجموعه هایی بود ناهماهنگ، نه بر مبنای شناخت نیازهای خودمان در کشور، نه بر مبنای طراحی که از طرف خودمان انجام گرفته باشد، نه بر مبنای چشم اندازی که خودمان تعریف کرده باشیم. جایگاهی برای ما مشخص شده بود، ما باید وظایف خودمان در چارچوب اهدافی که برای اون جایگاه تعریف شده بود پی می‌گرفتیم در دوران طاغوت.
با ما ملاقات داشتی؟
بله بله.
می‌فرمایید یه خاطری از اون ملاقات اگر خواهد.
خاطرات بسیار متعددی هست.
بدونش اما... که نقل نکردید بفرمایید.
یادم میاد که من از طرف جامعه اسلامی دانشگاهیان که اون موقع تشکیل شده بود در کشور ما، بعد از اینکه کانون ملی دانشگاهیان قبول نکرد که ما اعلامیه صادر بکنیم با بسم الله الرحمن الرحیم شروع بشه، بعد ما دیدیم با این کارمون پیش نمیره، با این انقلابی که انقلاب اعتقادی هست نمیشه، با یه افرادی که اصلا هیچ گونه مناسبتی با اسلام و اعتقادات ندارن همکاری رو پیش برد. پس با من خودمون اومدیم جامعه اسلامی دانشگاهیان شکل دادیم و مأمور شدم من از طرف اعضای هیئت علمی دانشگاهیان که جزء اعضای این جامعه بودند که پیام آمادگی خودمون برای پیشبرد اهداف انقلاب خدمت امام برسونم و از ایشون کسب نظر بکنم. ما در سفری که انجام دادیم، من یادم میاد که ابهت امام به گونه‌ای بود که وقتی من در اتاق دیدار نشسته بودم و امام تشریف بودن، بعد که گزارش خودم دادم و مشغول شنیدن نظریات امام شدم، بر پایان جلسه احساس کردم که دیگه میخکوب شدم و از جای خودم نمیتونم تکون بخورم. چون این حالتی تا حالا برای من اتفاق نیفتاده بود و این نشون میداد که اون وجهه معنوی امام بسیار شدید گیرایی که وجود داشت موجب شده بود که من کاملا سر جای خودم میخکوب بشم و به سختی تونستم بلند شم و خداحافظی کنم و از اتاق دیدار خارج بشم. به هر حال اون پیامو من آوردم و خدمت دوستان تقدیم کردم و موجب شور و نشاط بیشتری شد در بین همکاران ما در دانشگاه.
زمانی که حضرت امام تشریف آوردن ایران شما کجا بودید؟
من در مراسم استقبال شرکت داشتم وقتی که امام تشریف آوردن مهرآباد. ما جزو مستقبلین بودیم که از شب قبلش پیش بینی شده بود که برخیمون در فرودگاه مهرآباد باشیم، برخی دیگه در بهشت زهرا. ما در زمره کسانی بودیم در فرودگاه مهرآباد مشرف شده بودیم برای استقبال از امام. امام ببینید که شخصیتی است که شما در تاریخ کم نظیره، اگر بی نظیره. یعنی شما از انبیا و ائمه و اولیا که بگذرید واقعا به شخصیتی میرسید مثل شخصیت امام. بسیار خدا ترس، خدا شناس، اصلا چیزی بود که چیزی جز خدا رو نمیدید. و این هم ماره این اواخر زندگیش که نبود، که از دوران جوانی اینطور بود، حدی نبودش که به همین سادگی به این مقام رسیده باشه که جای خودشو در دل همه مردم باز کرده باشه.
برای شنیدن حرف‌های ناگفته سیاسیون از انقلاب تا آزادی همراه با ما باشید. نظر شما راجع به اعدام هویدا چی هستش؟ فکر می‌کنید اگر میمون میتونست کمک بکنه به مملکت؟
ولی این پیشبینیش چیز ساده‌ای نیست. بعد من هویدا در خدمت طاغوت قرار گرفت 13 سال آزگار و خیلی از اونچه که در کشور ما اتفاق افتاد در دوران هویدا اتفاق افتاد.
به نظرتون نمیتونست اطلاعاتش به درد مملکت نمیخورد یا خاطراتش مثل فردوس؟
ممکن بود اون خاطرات جالب باشه، اما خطر احساس میکردن که با باقی موندن هویدا و عدم امکان مهار کردن او و هواخواهانش در داخل و خارج، برخی از مشکلات دیگه برای انقلاب پیش میاد. ما مسائل زیادی در دوران انقلاب داشتیم و امکاناتمون امکانات زیادی نبود، امکانات ما کم بود دیگه. وقتی که انقلاب شکل گرفت چیزی در اختیار انقلابیون نبود.
در زمانی که شما در شهربانی تشریف داشتید، شخصیت برجسته خاصی، شخصیتی که حالا مثلا ویژگی خاصی داشته باشه یا درباری باشه، کسی بود که شما باشون گرفته باشه، در نزدیک خاطری داشته باشه ازش؟
من یادم میاد که در دورانی که من در شهربانی بودم، مرحوم قدوسی دادستان انقلاب بود و مواردی رو دستگیر کرده بودند از شخصیت هایی. برخیشون وابسته بودند به طاغوت، برخی دیگرشون نه، ولی خب شخصیت هایی بودند که چهره شناخته شده بودند و اینها در زندان اوین بودند. مرحوم قدوسی میخواست تکلیف اینا رو روشن بکنه. یه روزی من فهمیدم که میسن بر یه سری بزن ببین که اینا چیکار میشکن. من رفتم بررسی کردم، دیدم که واقعا اینا کسانی نبودن که در دوران انقلاب مردم سرمه داده باشن.
کیا بودن؟ یادتون میاد؟
ببین من الان یادم نمیخواد، سره من میدونم که افرادی بودن که برخشون بابسته بودن به دکتر مصدق، از همون خانواده بودن در واقع. و من رفتم با اینا صحبت کردم، دیدم که نه اینا اصلا پیر مردم بودن، یعنی کسانی نیستن که اصلا نه علیه انقلاب کاری کرده باشن، نه اصلا خطری برای انقلاب داشته باشن. همینطوری مردم گرفتنشون، انداختنشون توی زندان، ازشون تعهد گرفتید، گفتون که شما تعهد بدید کتبی که کاری ندارید، اومدن بیرون و بعدم وقتی آزاد شدن کاری علیه انقلاب نکردن، زندگیشونو کردن.
نه منظورم از افراد درباره، یعنی مثلا تو دستگیری هایی که حالا معمولا شهربانی داره، از درباری ها، از ساواکی ها
شد. نه اون موقعی شهر داری، ببین شهربانی اصلا این اقتدار و قابلیت نداشت که بخواد مقدر به دستگیری بکنه دیگه. وضع خود شهربانی وضع خوبی نبود. حالا شما میگی که چطور شد که تو رفتی شدی مثلا سرپرست شهربانی؟ مرحوم مهدی بکنی مونده بود که چیکار بکنه با این شهربانی. هر چی ما میگشتیم، من موقع وزارت کشور بودم، معاونت سیاسی اجتماعی که شهربانی و ژاندارمری هم از سازمانهایی بودن که زیر نظر معاونت سیاسی اجتماعی بودن، بررسی کرده بودیم، دیدیم که خیلی مشکلی که ما بتوانیم یکی از تیمسارها رو به قول خودشون یا حتی از افسرهای ارشد شهربانی رو انتخاب بکنیم. هنوز این آمادگی وجود نداشت و شناخت ما به ما اجازه نمیداد که این حرکتی رو انجام بدیم. یه روزی من خدمت ایشون که حالت افسردگی داشت اومدم و گفتم که آقا مهدوی که ناراحت نباشین، حالا ما یه آبروی دانشگاهی داریم، موقتا میریم اونجا، شاید انشالله بتونیم افراد شایسته رو پیدا بکنیم. و من در طول یه سالی که در شهربانی بودم، خب تونستم الحمدلله افسرهای خوبی رو که هم نظم داشتن هم اعتقادات داشتن و درد نظام می‌خوردند رو شناسایی بکنیم، انتخاب بکنیم که دیگه بعد از اینکه ما از شهربانی برگشتیم به کشور، اونها رو انتخاب کردیم و مسئولیت اداره شهربانی رو به عهده گرفتم. میخوام بگم که یادتون باشه که اصلا این تشکیلاتی که در زمان طاغوت چه در ارتش چه در نیروی انتظامی، یعنی شهربانی چه در ژاندارمری وجود داشت، اینا در خدمت طاغوت بودن. افتخارشون این بود که سرسپرده باشند. البته بودن در بین اونها افرادی که اهل نماز و روزه بودن، حتی خانوادهشون خانواده محجبه بود، ولی اینا دیگه در انزوا بودند و ناچار بودن با تقیه زندگی خودشون بگذرونن، چون که اگه میخواستن که قاطی بشن با طاغوتیا، ناچار بودن که خیلی از مسائل شرعی رو مراعات نکنن و اینو برنمیتافتن البته. پس ما اینا در انزوا قرار گرفتن. ما سعی کردیم که این گونه افراد رو که افراد مواجهی هستن از نظر سواد و معلومات و تجربه در حدی قابل قبولی هستن، اینا رو بشناسیم که بعداً بتونیم در زمینه خدمت به این تشکیلات انتظامی ازشون استفاده بکنیم.
100 ثانیه با کتاب.
قربان علی، من امشب از شما پل میخوام. اگه شده با جسد من پل بسازین، باید برای بچه ها راه درست کنین. شنیدین چی میگم؟ مگه نمیبینین که بچه ها چطور شهید میشن؟ دوباره حرفش رو عوض کرد و گفت: یا ابا عبدالله الحسین، من تحمل این صحنه ها رو ندارم. منو بگو که آرزو میکردم در رکابت شمشیر بزنم. حالا میفهمم اون 72 نفری که با شما بودن در چه شرایط سختی جنگیدن. قربون سر بریدت بشم حسین جان، یه لطفی بکن. سپاهی چنان با التماس با امام حسین حرف میزد که انگار امام را جلوی خودش میدید. قربان علی که تا آن موقع ساکت مانده بود، بغضش ترکید و شروع کرد به گریه کردن. معلوم نبود که به یاد برادر مفقود الاثرش افتاده بود یا امام حسین. قربان علی که نمی توانست بیش از این کار کند، دست سپاهی را گرفت، به سینه‌اش چسباند و گفت: اونقدر دویدم که تمام لباسم خیس عرق شده. همینطور که دست سپاهی را روی سینه‌اش نگه می داشت گفت: میدونی مزد عرق جبین چیه؟ مکسی کرد و گفت: تموم شدن این پل. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب شبهای قدر کربلای 5. کتاب شبهای قدر کربلای 5 نوشته نصرت الله محمودزاده از انتشارات شهید کاظمی است.
جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف، عدد 31-34 را به شماره 30016 پیامک نمایید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام عرض میکنم حضور محترم شما همراهان خوب و همیشگی رادیو تهران. خیلی متشکریم که امروز همراه و همدل خواهید شد با این شبکه رادیویی از این ساعت تا ساعت 10 شب که من و همکاران خوبم شما رو همراهی میکنیم. اما دیروز روز دندان پزشک بود. تبریک عرض میکنیم خدمت همه دندان پزشکانی که الان صدای ما رو میشنوند. فردا هم روز بزرگداشت عطاره، پس ما از این فرصت بینابینی استفاده میکنیم، این دو روز رو خدمت شما تبریک میگیم و گرامی میداریم روز عطار رو. و من یک بیت شعر از مولانا آماده کردم که تقدیم حضور شما خوبان کنم. 7 شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. الهی که عاشقانه زندگی کنید.
وقتی زندگی قشنگه که تو باشی در کنارم، اگه دورم اگه نزدیک آرزوی تو رو دارم. گاهی تلخه گاهی شیرین، طعم زندگی همینه. دل من طاقت نداره برق اشکاتو ببینه. مونده رد خاطراتت روی گونه های خیسم، از تویی که زندگیمی چی میتونم بنویسم. دوست ندارم که بمونه بی تو حتی از من اسمی، واسه قلب عاشق من تو فراتر از یه جسمی. مونده رد خاطراتت روی گونه های خیسم، از تویی که زندگیمی چی میتونم بنویسم. دوست ندارم که بمونه بی تو حتی از من اسمی، واسه قلب عاشق من تو فراتر از یه جسمی. Thank you. تو میکشونه منو تا عرض شکستم. واسه من قده یه ساله لحظه ای با تو نشستم. واسه من از تو سرودن از تو گفتن یه نیازه، یه نیازی که میتونه دنیای منو بسازه. مونده رد خاطراتت روی گونه های خیسم، از تویی که زندگی می چی میتونم بنویسم. دوست ندارم که بمونه بی تو حتی از من اسمی، واسه قلب عاشق من تو فراتر از یه جسمی.
مدرسه رادیو. شما دانش آموزان عزیز دوره اول و دوم مقطع متوسطه میتونید از طریق رادیو درس های خود را بیاموزید. رادیوهای قرآن، فرهنگ، جوان با برنامه های مشاوره تحصیلی و آموزش دروس خود همراه با دانش آموزان عزیز خواهند بود. زمان پخش برنامه های آموزشی شبکه های رادیویی. برنامه ساعت قرآن از رادیو قرآن هر روز ساعت 12:50. شنبه ها قرآن و پیام آسمانی مقطع هفتم. یک شنبه ها قرآن و پیام آسمانی مقطع هشتم. دو شنبه ها قرآن و پیام آسمانی مقطع نهم. سه شنبه ها دین و زندگی مقطع دهم برای کلیه رشته ها. چهارشنبه ها دین و زندگی مقطع یازدهم برای کلیه رشته ها. پنجشنبه ها دین و زندگی مقطع دوازدهم برای کلیه رشته ها. زمان پخش برنامه های شبکه رادیویی جوان. برنامه گزینه جوان از رادیو جوان هر شب ساعت 22. شنبه ها مقطع 11 هم، شیمی، حسابان، زیست، آمار و احتمال، فیزیک. یک شنبه ها مقطع 12 هم، شیمی، حسابان، هندسه، زیست، فیزیک، زبان انگلیسی. دوشنبه ها مقطع دهم، شیمی، ریاضی، هندسه، زیست، فیزیک. سه شنبه ها مقطع یازدهم، شیمی، حسابان، آمار و احتمال، زیست، فیزیک، زبان انگلیسی. چهار شنبه ها مقطع دوازدهم، شیمی، زیست، حسابان، زبان انگلیسی، فیزیک. پنجشنبه ها مقطع دوازدهم، شیمی، زیست، حسابان، زبان انگلیسی، فیزیک. جمعه مقطع دهم، شیمی، ریاضی، هندسه، زیست، فیزیک، زبان انگلیسی.
برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 11:30 پایه دهم رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. شنبه ها جامعه شناسی. یک شنبه ها منطق. دو شنبه ها عربی یک. سه شنبه ها تاریخ یک. چهار شنبه ها علوم و فنون ادبی یک. پنج شنبه ها فارسی یک. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 13:30 پایه 11 رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. شنبه ها تاریخ 2. یک شنبه ها عربی 2. دو شنبه ها فلسفه 1. سه شنبه ها علوم و فنون ادبی 2. چهار شنبه ها فارسی 2. پنج شنبه ها جامعه شناسی 2.
برنامه‌های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 14:30 پایه 12 رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی، شنبه‌ها علوم و فنون ادبی 3، یک شنبه‌ها فلسفه 2، دوشنبه‌ها تاریخ 3، سه شنبه‌ها عربی 3، چهار شنبه‌ها جامعه شناسی 3، پنج شنبه‌ها فارسی 3. برنامه‌های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 15 مشاوره تحصیلی. برای دوباره شنیدن یا دریافت برنامه‌های دروس مورد نظر خود می‌توانید به برنامه کاربردی تلفن همراه ایران صدا بخش مدرسه مجازی مراجعه کنید.
طعم چیزیه که همه دوستش دارن،
آلیسه با طعمش، آلیسه با طعمش،
آب میوه های طبیعی آلیس، آلیس برای خانواده.
ساعت 14:30 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.